نقاط ضعف برنامه هم به مرور زمان از بین بره. پس لطفاً این نظر دادن ها و این همراهی ها رو فراموش نکنید از طریق راه های ارتباطی که به کرات در برنامه های متفاوت خدمت شما اعلام میشه. اما بریم سراغ ساده مثل سلامت.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه هموطنان محترم. امروز هم قصد داریم در خصوص فضای مطلوب محیط کاری برای کارمندان و کارکنان صحبت کنیم، اما آنچه که در این برنامه مد نظر ما هست طریقه نشستن هست. گفته میشه که خب خیلی از مشکلاتی که برای کارمندان و کارکنان در محیط‌های اداری پیش میاد ناشی از طریقه بد نشستنه. در این برنامه در خصوص این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما در همین ابتدای برنامه بریم سراغ گزارشگر برنامه‌مون و از ایشون یک گزارش در خصوص نحوه صحیح نشستن در محیط کاری بشنویم.
سلام می‌کنم به همه شما همراهان عزیز. الان در یکی از مراکز اداری شهرمون هستم کنار مدیریت محترم اینجا. به عنوان اولین سوال می‌خوام ازشون بپرسم چقدر سعی کرده از صندلی‌هایی که برای مجموعهشون تهیه می‌کنن استانداردهای لازم داشته باشه تا انشالله کارمندانشون دچار مشکل نشن؟
جواب در واقع سوالتون رو باید بگم بله. به عنوان یک مدیر در واقع یک مجموعه، اون چیزی که اول مد نظرم بوده در واقع صندلی ما تهیه کنیم که اون موارد استاندارد رعایت شده باشه و به حمدالله تونستیم این کار رو انجام بدیم، چون از هر لحاظ مناسب هست و احساس راحتی میکنم وقتی میشینم روش. اون در واقع صندلی هست که قوس کمر رو پر میکنه و ساعتهای زیادی رو که در روش میشینیم مشکلی به حمدالله ایجاد نکرد.
فکر میکنین صندلی اگه مناسب نباشه چه عوارضی رو میتونه برای کارمندان به وجود بیاره؟
خب عوارضشون کمردرد هست که به مرور البته ایجاد میشه، اون ساعتهای متمادی که میشینیم، قوس کمری که به مرور در واقع ایجاد میشه باعث کمردردهای مزمن خواهد شد و مشکلاتی از این لحاظ به وجود میاره.
میزتون چطور؟ مناسب با کاری که انجام میدین هست؟ از نظر طول و عرضش فکر میکنین مناسبه؟
میز راستش نه، چون میز که در واقع استاندارد باشه باید نه زیاد کوتاه باشه نه زیاد بلند باشه و موقعی که داریم کار میکنیم باعث خمیدگی در کمر نشه که باز همون مشکلاتی که در سوال قبلی جواب دادم رو ایجاد کنه.
شما به عنوان مدیر قصد ندارین اصلاحش کنین؟
انشالله تو برنامه بعدیم هست که این کار رو انجام بدم.
انشالله. طرز درست نشستن پشت میز و صندلی رو هم میدونین که حالا چیکار کنیم که عوارض کمتری برامون داشته باشه؟
خب وقتی میشینیم باید کاملا صاف بشینیم که در واقع همون قوس ایجاد نشه. پاها رو که حالت آویزون داره چون مدت زیادی در واقع میشینیم، پاها نباید حالت آویزون رو داشته باشه. هر از چندگاهی در واقع حرکتی به پاهامون بدیم، اگه خمیدگی داره راستش کنیم و یه ورزشایی در واقع در پاهامون ایجاد کنیم که نه باعث ورم بشه نه باعث زانو درد.
درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، لطف کردین شما.
همونطور که در ابتدای برنامه گفتم موضوع امروز ساده مثل سلامت در خصوص نحوه صحیح نشستن در محیط‌های کاری هست. به همین منظور دعوت کردیم از رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر رضا عزتیان که خدمت ایشون سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
تشکر می‌کنم از حضورتون. آقای دکتر، خیلی از ما وقتی که زیاد پشت میز کار می‌شینیم احساس خستگی و حتی ناراحتی در ناحیه کمر داریم. خیلی ها خب به همدیگه توصیه میکنن که زیاد نشین پشت میز کارت و هر از گاهی پشت و بعد چند دقیقه ای راه برو و یا یک سری حرکات ورزشی مناسب رو انجام بده. اما توصیه شما برای کارکنان و کارمندانی که خیلی پشت میز میشنن چی هست؟
خب این توصیه‌ای که به شما شده توصیه صحیح و به جایی است. ما ازش به عنوان وقفه های استراحت کار استفاده میکنیم، چون عنوانی رو براش قائل هستیم و اون که بعد از یک زمانی که حالا حداکثر میتونه 30 دقیقه باشه، بهتره که فرد از پشت میزش بلند بشه. بعد از هر وقفه که حدوداً 30 دقیقه میتونه به طول بیانجامه،
یعنی هر 30 دقیقه
که فرد داره کار میکنه به یک وقفه ولو چند دقیقه ای ما به کار بدیم، فرد از پشت میزش بلند بشه، چند قدمی راه بره و خب این بسیار بسیار میتونه کمک بکنه در حفظ سلامتی فرد. همونطور که عرض کردم اون قسمتی که شما اشاره فرمودید که بعد از اینکه مدتی پشت میز نشسته بودید بلند که میشید کمرتون درد میاد، احساس خستگی دارید، اولین توصیه من اینه که صندلیتون رو یک بررسی بکنید. بیشتر مواقع عدم تناسب ارتفاع صندلی با ابعاد بدنی شما عامل این حالت هستش.
پس اولین عامل میتونه صندلی باشه.
بله، عدم تناسب ابعاد صندلی با ابعاد بدن شما. ابعاد بدن رو ما ازش به نام واژه به نام آنتروپومتری استفاده میکنیم، یعنی برای طراحی و ساخت میز و صندلی باید به ابعاد بدنی افراد توجه بشه که آیا اینو برای کودک میسازن، برای یک خانم، برای یک آقا، و چون ابعاد بدن اینها با همدیگه فرق میکنه. برای اینکه باز هم من یک مثالی داشته باشم خدمت شما، وقتی شما روی صندلی میشینید یه صندلی از نظر ابعاد خوبه که پای شما بدون اینکه خم بشه با یه زاویه 90 درجه کف پای شما بتونه روی زمین قرار گرفته باشه، یعنی مثلا خم نشه. این حالت خم شدن بدترین حالت برای یک صندلی میتونه باشه. اصولا یکی از بخشای نشستن و ایستادن مناسب به نحوی که ارگونومی رعایت بشه اینه که ارتفاع در اختیار شما باشه، شما آزادانه بتونید که این ارتفاع رو تغییر بدید و یک تکیه‌گاه داشته باشید. این تکیه‌گاه هم برای پا خوبه، هم برای بازو یا دست خوبه و هم برای کمر و ستون فقرات. یعنی صندلی حتما باید به ویژه در قسمت پایین ستون فقرات یک بالشتکی داشته باشه که فرد بتونه راحت بهش تکیه بده. بازوها هیچ وقت نباید به حالت افتاده باشن. این بازوها اگر صندلی خوبی باشه بالشتک‌هایی داره یا اصطلاحاً تکیه‌گاه‌هایی داره که دست در مواقع که کاری رو می‌خواد انجام بده روی اون دسته‌ها میتونه قرار بگیره. و حالا اگه اینجور نباشه میز میتونه طوری طراحی بشه که اگه مثلا شما کار نوشتنی دارید انجام میدید یا کاری با رایانه دارید انجام میدید، بتونید از میز به عنوان تکیه‌گاهی برای دستاتون استفاده کنید. یک نکته که بازم به هنگام نشستن میتونه خیلی اهمیت داشته باشه به لحاظ ارگونومی، چرخش‌های بی‌موقع یا زیاد یا بیش از زوایای بدنی است که میتونه تحمل بکنه. به عنوان مثال شما لازم باشه به هنگام کارتون به مقدار خیلی زیادی چرخش داشته باشید، چپ راست یا خم بشید. اینها تماما حالت‌هایی هستن که برای بدن مناسب نیست و میتونه هم در کوتاه مدت هم دراز مدت سلامتی شما رو به خطر بندازه.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر عزتیان. با توجه به اینکه خب در دقایق پایانی برنامه هستیم، بفرمایید که اگر فردی به نحوی صحیح نشستن در محیط کاری خودش دقت نکنه ممکن در آینده دچار چه نوع آسیب هایی بشه، بشه در ناحیه کمر؟
خب دیگه شما پاسخ رو هم دادید، اگه درست نشینه به دچار کمر دردهای مختلفی میشه که حالا بسته به شدت و مدت زمانی که این مواجهه نامناسب ادامه داشته باشه میتونه شدتش زیاد و کم باشه. یکی از متداول‌ترین شکایات از بابت ناراحتی ستون فقرات و مهرهای ستون فقرات هستن که دیسک رو حالا اصطلاحا مردم باهاش خیلی آشنایی دارن. علاوه بر نشستن، اصولا نحوه کار به حالت نشسته یا ایستاده اینها دستورالعمل‌هایی رو داره که باید برای کار مورد توجه قرار بگیره. طریقه صحیح نشستن بسیار مهم، طریقه صحیح ایستادن و طریقه صحیح کار کردن. اصولا هر کاری با طریقه صحیحش میتونه به سلامتیتون کمک بکنه.
بله، تشکر میکنم از شما آقای دکتر عزتیان و از همه شنوندگانی که این برنامه رو شنیدن.
متشکرم، من هم تشکر میکنم.
تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
عزیز.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
جنه قسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
در قعر این چاه ظلمانی از میان تمام کهن ریسمان ها دست دل را بر ریسمان محکم نور میبندن.
این خوب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل میشود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است، نهج السعاده است، نهج الفلاح است.
عقیق.
با هم قصد زیارت جمعی از راه دور حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام کنیم و با حضور قلب عرض ارادتی به ساحت مقدس ایشون داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
تسلیت عرض میکنم به محضر مبارک خواهران و برادران عزیز. ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت مولانا الامام ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو به سر تعظیم فرود میآوریم به پیشگاه سربلند همه شهیدان بیمانند کربلایی. انشاءالله که خداوند در دنیا و آخرت دست ما و خاندان ما رو از دامان اهل بیت رسول الله کوتاه مفرماید. فانی اوصی که به تقوی الله ای بنی، پس ای فرزند تو رو سفارش میکنه. حالا این تعبیر ای بنی رو از زبان امام حسین علیه السلام زیاد میشنوین. ای بنی اما انت فقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقا ابوک وحیدا فریدا. اونجا مثل این که دیگه برای آخرین بار پدر همه این مهر و محبت و عاطفه خودش رو به پای فرزندش میریزه. اوسی که به تقوى الله ای بنی و لزوم امره و امارت قلب که به ذکره و الاعتصام به حبله. تو رو سفارش میکنم فرزم دم به تقوای خدا و لزوم امره و پابند امر خدا بودن. یه پیام دین خدا رو کامل کرد و همزمان چهار نتیجه مهم و اساسی به بار آورد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این دین رو در مقابل کافران و منافقان برای همیشه گارانتی کرد. الیوم اکملت لکم دینکم، دین خدا رو کامل کرد. و اتممت علیکم نعمتی، نعمت خدا رو تمام کرد. و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام رو تبدیل به یک دینی کرد. این اتفاق روز قدیر که اگر ما در چارچوب اون دین تدین کنیم و بر اساس آموزه‌های اون دین عمل کنیم، خدا از ما راضی خواهد بود. لازم به گفتن نیست که هدف از خلقت انسان عبودیت است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و هدف از عبودیت رسیدن به مقام رضاست، وگرنه خدا که احتیاجی به عبودیت من و شما نداره. هدف غایی در زندگی انسان دو تا نقطه است که این دو تا نقطه در کنار هم و پیوسته با هم هن. یکی رسیدن به مقام یحبهم و یحبونه، یه جوری زندگی کنیم، سلوکمون رو یه جوری مدیریت کنیم که خدا من رو دوست داشته باشه و من خدا رو دوست داشته باشه. این که من خدا رو دوست داشته باشم انقدر مهم نیست، چون خیلی ناجوان مردی میخواد که به ازای این همه نعمت ولی نعمتمون رو دوست نداشته باشیم. اما مهم اون قسمت دیگرشه، یحبهم، که خدا دوستمون داشته باشه. این نقطه اول. نقطه دوم، رضی الله عنهم و رضو عن، یه جوری زندگی کنیم که ما از خدا راضی باشیم و خدا از ما راضی باشه. چقدر این کلمه رضایت در عاشورای حسینی پررنگ است. هر کدوم از اصحاب و اهل بیت امام حسین علیه السلام که روز عاشورا بر زمین می افتادند، امام حسین سر رو بلند کرد به آسمون و به درگاه ربوبی عرض می کرد: اللهم ان کان هذا یرضیک فخذ حتی ترضا، خدای اگه این طور از من راضی میکنه بازم بگیر، بازم بگیر، بازم بگیر، انقدر بگیر که از من راضی بشی. یه جای ماجرای عاشورا شنیدیم که امام حسین بگه خدایا بس، بس دیگه، چقدر باید امتحان بگیری؟ اصلا نگاه این بود که خدای چیکار کنم که اون همه رضای تو رو و همه محبت تو رو به دست بیارم. در زیارت جامعه کبیره امامان رو چگونه تعریف میکنن؟ و تامین فی محبت الله، که اینا دیگه همه وجودشون شده حب خدا، تمام کردن، سنگ تمام گذاشتن در محبت خدا. اللهم ان کان هذا یرضی فخذ حتی ترضا. و مرتب امام حسین علیه السلام این جمله روز عاشورا تکرار میکرد: رضا الله رضانا اهل البیت، هر چی خدا بر ما بخواد ما همو به همون راضی هستیم. الهی رضن به رضائک و تسلیما لقضائک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین.
میآید نوای حی علی العزا، حی علی العزا، حی علی العزا، دوباره بیرق و علم دوباره نوه ها و دم دوباره شعر محتشم بازین چه شورش است که در خلق عالم است بازین چه شورش است که در خلق
خب اون اتفاق چی بود که این چهار نتیجه مهم و سرنوشت ساز رو ایجاد کرد؟ رسمیت بخشیدن به مفهوم ولایت و امامت، ولایت خلیفت الله در کنار ولایت رسول الله و ولایت الله. قدیر مهمترین پیامش اشهد ان علی ام ولی الله است که رکنی شد در کنار شهادتین. منتها این ولایت که اصلا عید قدیر رو میگن عید ولایت دیگه، درسته؟ این ولایت شش وجه ضروری و اساسی داره، دو وجه نظری و چهار وجه عملی. هر کدوم از اینا نباشه ولایت ناقصه، معیوبه. اون دو وجه نظری عبارتند از حب و معرفت. من باید ولی خدا در زمانم رو دوست داشته باشم، یک، و بشناسم، دو. دوست داشته باشم یعنی ولی خدا باید در عاطفه من جا داشته باشه، در دل من جا داشته باشه. بشناسم یعنی ولی خدا باید در فکر من جا داشته باشه. و اون چهار وجه عملی عبارتند از طاعت یا اطاعت، تسلیم، تبعیت و نصرت. یعنی باید ولی خدا رو اطاعت کنه، در مقابل امر او تسلیم باشم. الاسلام هو تسلیم، پام رو بذارم جای پای او و از او تبعیت کنم. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. و چهارمین شرط ولایت یا چهارمین وجه عملی ولایت نصرت است، باید او رو یاری کنم. اون تا فراموش نکنیم که در غدیر خم یک ولایت در کنار دو ولایت دیگر قرار گرفت و اون دو ولایت رو کامل کرد. ولایت امام در کنار ولایت رسول و ولایت خدا. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. چند جای قرآن میخونین والله هو الولی، یادمون نره که ولی الاولیاء خداست. اگر حب امام حسین علیه السلام رو سرمایه میدونیم، چون این حب ما رو به پیغمبر میرسونه و حب پیغمبر ما رو به خدا میرسونه و حب خدا ما رو به کمال میرسونه. این فرمول رو خوب یاد بگیرید، یه فرمول ریاضیات رستگاریه. احی قلبک بالموعظه. فرزندم دلت رو با پند و موعظه زنده بدار. واقعا بعضی جملات، بعضی پندا و اندرزها، این پندهای حضرت لقمان حکیم رو در قرآن بخونید. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. یه جایی پدر به پسر میگه پسر جون صدا تو بلند نکن، هر چقدر که صداتو بلند کنی به بلندی صدای اولاغ نمیرسه. ان انکر الاسوات لصوت الحمیر. یه دفعه آدم فروکش میکنه، آروم میشه. این نهج البلاغه از اول تا آخرش موعظه است، اما چقدر میشینیم پای این موعظه‌ای که قلب رو احیا میکند. و اصلح مثواک ولا تبع آخرت که به دنیاک. آخرتت رو قربانی دنیات نکن. اینقدر این تو زندگی به من کمک کرد. بعدها دیدم در زیارت اربعینم عیناً همین مضمون تکرار شده. در زیارت اربعین، اربعین حسینی میخونین و بدل مهجته فیک، خدای امام حسین خون دلش رو در راه تو ورزید. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، که بندگانت رو از جهل و گمراهی برهاند. وقد توازر علی، دست به دست هم دادند. من غرت و دنیا، همه کسانی که فریب دنیا رو خوردند، همینا رو گفتم برای این. و با احضه بالارض للادنا، و شانس خودشون رو مفت فروختن. و شرا آخرته به ثمن الاوکس، و آخرتشون رو به بهای ناچیز از دست دادند. کاش عمر ابن سعد به ملک ری میرسید، بدبخت نرسید. خسرت دنیا و الاخره. شاید هزار بار من تو ذهنم این جمله امیرالمومنین رو مرور کرده باشم. و اصلح مثواک ولا تبع آخرت که به دنیاک. این نامه 31 پر از موعظه است. ولا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حر را، بنده دیگری نباش خدا را که خدا تو را آزاد آفریده. و اکرم نفسک عن کل دنیه و انساقت که الى الرقائب، خودت را از تندادن به پستی ها محافظت کن که هیچ چیز عوض آبروی تو و عزت زیر پا گذاشته تو نخواهد شد. یک ولایت در کنار دو ولایت دیگر قرار گرفت و اون دو ولایت رو کامل کرد. ولایت امام در کنار ولایت رسول و ولایت خدا. اگر حب امام حسین علیه السلام رو سرمایه میدونیم، چون این حب ما رو به پیغمبر میرسونه، و حب پیغمبر ما رو به خدا میرسونه، و حب خدا ما رو به کمال میرسونه. این فرمول رو خوب یاد بگیرید، یه فرمول ریاضیات رستگاریه. امام حسین علیه السلام رو دوست بداریم اما اطاعت نکنیم. امام زمان علیه السلام رو بشناسیم اما تبعیت نکنیم. امام زمان علیه السلام رو دوست داشته باشیم و بشناسیم اما تسلیم او نباشیم و او رو نصرت نکنیم.
ذریح زیارت عاشقان، تجسم تبسم در اندوه، صبورترین شاهد انتظار منتظران. حالا دیگر تمام چشمه های زخم دیدار دارند نام تو را هی برای شبهای سر به بی کسی زمزمه.
این الطالب به دم المقتول به کربلا،
بر کعبه چون کنم تکیه شه جهان، می آید این ندا از صاحب الزمان. جد قریب من شد کشته تشنه لب، جد قریب من شد کشته تشنه لب، گریان زداغ او شد زمین و آسمان، شد زمین و آسمان. ای اهل عالم این نوای مهدی، ای اهل عالم این نوای مهدی، سوز و گدازی در صدای مهدی. قتل الحسین.